صالح الرحمن الرحیم. صفحه 24، سطر 3. و علم ان حصول الجمله من اجزائه یکون علی ثلاثه انواع. در اثبات واجب تعالا داشتیم به دلیلی که تفصیلی بود و مثل دلیل گذشته مجمل نبود. در این دلیل تفصیلی اقسامی رو مطرح کردیم و گفتیم که بعضی از این اقسام باطل هست و بعضی ها صحیح. اون قسمی که صحیح هست مطلوب ما رو که اثبات واجبه نتیجه میده. بیان مطلبمون این بود که اگر ما مجموعه ای از ممکنات رو داشته باشیم که این مجموعه به صورت یک سلسله طولی منظم شده باشه، به طوری که هر کدام از این افراد علت باشد برای ما دونش و معلول باشد برای ما فوقش، اگر چنین مجموعه داشته باشیم این مجموعه ممکن خواهد بود. چه افرادش ممکن باشند چنانچه مفروض هم همینه، چه افرادش واجب باشند چنانچه خارج از بحث ماست. من اینو اشاره کردم در جلسه گذشته که مرکب محتاجه و در نتیجه ممکنه چه اجزاش واجب باشند و چه اجزاش ممکن باشند. اما اگر اجزاش واجب باشند از بحث ما بیرونه، چون ما میخوام ثابت کنیم که واجبی داریم. حالا اگر کسی فرض کنه مرکبی داریم که اجزاش واجبه، او واجب رو ثابت شده فرض کرده و ما رو از زحمت استدلال فارغ کرده، یه ما احتیاج به استدلال نداریم. بنابراین این که اجزای یک مرکب واجب باشن از بحث ما بیرونه، چون ما هنوز واجبی اثبات نکردیم تا فرض کنیم اجزایش واجبه. بلکه باید ما اجزا رو ممکن فرض کنیم که بحث ما همینجا. لذا بحث رو اختصاص دادیم به این فرض که مرکبی داشته باشیم که تمام اجزایش ممکنه. اصل بحث اختصاص به این فرض نداره، ولی چون بحث ما اقتضا میکرد که ما اختصاص به این فرض بدیم اختصاص داد. بیان کردن که چرا اقتضا میکرد که ما اختصاص بدیم. خب پس اینطور شد که ما سلسله از ممکنات داریم که مجموعه این سلسله شد ممکن. این ممکن که همین مجموعه ممکنات 4 حالت داره. یک حالت اینه که احتیاج به علت نداشته باشه، با اینکه ممکنه احتیاج به علت نداشته باشه. 3 حالت دیگه اینه که احتیاج به علت داشته باشه. حالتی که احتیاج به علت نداره که گفتیم باطله، چون خلف فرض. خلف واقعیت هم هست که موجود ممکنی علت نخواهد، این هم خلف فرضه، چون فرض کردیم ممکنه باید علت بخواد، هم خلف واقعیت. 3 قسم دیگه اینم که این ممکن، یعنی این مجموعه که خودش ممکن است احادش هم ممکنند، احتیاج به علت داشته باشه. این 3 قسم، یکی این بود که علتش کل باشد، دوم این بود که علتش بعض باشد، سوم این بود که علتش خارج باشد. کل رو گفتیم که 2 جور میشه تصور بشه. یکی همه افراد با هم یکی همه افراد تک تک. اگر همه افراد با هم بخوان دلیل بشن برای این مجموعه، خب این مجموعه هم همه افراد با همه، علت میشه همه افراد با هم، معلولم که همین مجموعه از همه افراد با همه، پس لازم میاد یک شی علت خودش بشه. اما اگر علت همه افراد تک تک باشه، اینجا درسته که با معلول فرق میکنه، علت با معلول فرق میکنه، معلول همه افراد با همه، ولی علت همه افراد تک تک. معلول علت فرق میکنه، ولی مشکلی که ما داریم اینه که همه افراد تک تک نمیتونن منشأ این مجموعه بشن، چون علت باید معلول رو اقتضا کنه و تک تک نمیتونن جمله رو اقتضا کنه. پس کل واحد تک، کل واحدن واحدن نمیتواند باعث این مجموعه و علت این مجموعه به حساب بیاد. بنابراین کل رو نتونستیم علت قرار بدیم، چه کل مجموعی و چه کل استقراقی، هیچ کدوم رو نتونستیم علت قرار بدیم. میمونه کل بدلی و بعض که این دوتا یکیه که در فرض دوم باید مطرح شده، که کل بدلی و بعض رو یکی حساب میکنی و در فرض دوم مطرحشون میکنی، چون کل بدلی هم یکی، کل استقراقی یعنی همه تک تک، کل بدلی یعنی یکی، یکی با بعضی فرق نمیکنه. این داخل میشه در قسم دوم که فرض بعدی ماست، انشاءالله باید بحث کنیم. حالا بحث ما در فرض اوله که کل بخواهد علت مجموعه شود. گفتیم این دوتا تصویر داره، یک تصویر اینه که کل مجموعی علت بشه، یکی این که کل واحدن واحدن علت بشه که کل استقراقی. به فرض دوم، به تصویر دوم کاری نداریم. در تصویر اول ادعا کردیم که لازم میاد شیء علت خودش بشه، چون کل مجموعی علت میشد برای مجموعه، یعنی شیء علت خودش میشد. شخصی میخواد اشکالی رو که ما در این تصویر مطرح کردیم دفع کنه، این وعلم اشاره به جواب این دفع، یعنی دفع دخل مقدر وعلمی که الان میخواد شروع کنه. یعنی ما گفتیم که کل نمیتواند علت مجموعه شود، زیرا کل با مجموعه فرق نداره. بنابراین اگر کل بخواد علت مجموعه بشه، لازم میشه علت خودش بشه. این شخصی که داریم الان اعتراضش رو جواب میدیم، میخوام اعتراضش جواب بدیم، این اینطور میگه، میگه که کل با مجموعه فرق داره، میخواد بیان کنه که کل با مجموعه فرق داره. بنابراین اگر کل رو علت مجموعه بدونیم، لازم نمیاد که شاید علت خودش بشه. بیان فرقش هم اینه که اون مجموعه عبارت هست از افراد کنار هم قرار گرفته بدون اینکه اضافه‌ای بر اون افراد در این مجموعه داشته باشیم، ولی این علتی که ما اسمش رو می‌ذاریم کل مجموعی، همون افراد با قید اجتماع، و این قید اجتماع رو در این علت داریم در معلول نداریم، و همین باعث تفاوت علت و معلول میشه، و این مقدار تفاوت هم کافیه. پس معلول ما عبارت هست از اون مجموعه بدون اینکه هیئت اجتماعیش لحاظ شده باشه، ولی کل عبارت هست از همین افراد که دارای هیئت اجتماعی هستند. پس کل مشتمل بر زیاده است و اون مجموعه فاقد این زیاده است، بنابراین بین اون کل و مجموعه فرقه، پس میتونیم بگیم یکی علتشی معلول. اگر گفتیم یکی علتشی معلول، لازم نمیاد شی علت خودش بشه. این جواب رو وضع کن، این اشکال رو وضع شد.
استاد اینجا کل واحد را اون کل یا کل مثلا به صورت اجزا به اثرها، یا کل واحد به معنای مثلا عام بدلی و عام افرادی گرفته. شما مثلا عام استفراقی میگرفت، کل واحد یعنی هر کدامش علال بدل.
اونه پس کردم داخل در قسم دو
نه همو نه قسم او بعض بعض که هست یک از این مجموعه بعضش حالا کدام مشخص نیه، یک بعض لعلا تعیین هر مثلا بعضش
اونجا واحد لعلا تعیین
اینجا در کل واحد هم مثلا کل واحد هست ولی یه عام افرادی گفته عام بدلی این عام استغراقی نگرفته شما گفتیم یا عام مجموعی میگیریم یا عام استغراقی میگیریم عام بدلی اینجا تشرح هم کرده
عام بدلی رو داخل در قسم دوم کرده چون قسم دوم بعضی لعلت
هم
بعضی لعلت
هم اما کل به معنا کل واحد فلیس تجیب
قسم دوم قسم دوم بعضی لعلت هاینه واحد عام بدلی هم واحد لعلت هاینه پس هر دو مثل هم
نه اینجا کل واحد چی معنا میشون؟ کل واحد یک کلی که اجزا کل واحد به اثره تک تک افراد منطقه به شرط به تمامه و هم مثل مجموعی میشه اما یک دفعه کل واحد دارد چیز باشه علال بدع کل واحد علال بدع این کل واحد در شق اوله بعض با این کل واحد فرق هم
بعض با کل واحد فرق میکنه با واحد بدلی بعض با واحد بدلی فرق نمیکنه من تا ممکنه بعض رو شما اطلاق کنید بیش از یکی ولی کل واحد بدلی اطلاق میشه برای یکی ولی همون یکی هم میتونید بچه بعض اطلاق کنید اون از اگر داخل در قسم دوم بکنید راحت تر بحث میشه داشتم این عرض میکردم که اشکال بر چه صورتی داره وارد میشه و ما جواب اون اشکال رو داریم میدیم اشکال عرض کردن عبارت از این بود که شما گفتید کل اگر علت جمله شود لازم میاد شی علت خودش بشه ولی ما بیان کردیم که کل با جمله فرق داره کل دارای یه هیئتی است که جمله دارای اون هیئتی است بنابراین کل میشود علت جمله میشود معلول و چون علت و معلول در اینجا فرق می کنن لازم نمیاد یک شی علت خودش بشه
جمله این پیوند اگه نخوره که جمله هم نیه اون شرط الاجتماع در اون هم هست این آقا زور
میزنه حالا توضیح
این زور میزنه که جمله رهی تفاوتی خب به شرط الاجتماع و به شرط الانفراد
ما هم همین فرمان شما رو عرض می کنیم منتها با توضیح بیشتر خواجه می فرماد که حصول جمله از اجزا یعنی اگه اجزایی رو کنار هم قرار بدیم یه جمله درست میشه حصول جمله از اجزا سه جور ممکنه در یکیش جمله با اجزا هیچ تفاوت نداره در دو تاش جمله با اجزا تفاوت میکنه و ما نحنفی از قبیل اون اولی است که جمله با اجزا فرق نمی کنه پس در ما نحنفی کل با جمله فرق نمی کنه علت و معلول یکی میشه مستشکل گفت در علت اضافه ای داریم که در معلول نداریم ایشون می فرماید این اضافه رو در دو جا داریم در سوم نداریم و ما نحنفی از اون قبیل سومه که توش اضافه وجود نداره بنابراین لازم میاد که علت و معلول یکی میشه توضیح بحث اینه که ما سه جور جمله داریم که این هر سه جمله از اجزا تشکیل شده منتها در یکی جمله فقط همون اجزایه در دوتا دیگه جمله اضافه بر اجزا داریم مثلا ما 10 تا واحد کنار هم جمع میکنیم عدد 10 درست میشه این عدد ده با اون ده واحد چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. اون ده تا واحد هم با این ده فرق ندارن، ده هم با این ده واحد فرق نداره. هیچ هیئت اجتماعی توی ده اضافه نشده. ما اگر تک تک واحدا رو داشتیم خب اجتماعی نبود، چیزی نبود. حالا ده تا کنار هم قرار میگیره، عدد ده هم که درست میشه همون ده تا کنار هم، پس چیزی اضافه بر ده ما نداره.
عدد که مثل چیست از تحلیل ذهن معدود خارجی نمی، یک زرنگی دیگه اینجا معنی نکته امر تکوینی را رفته با امر مثلا عدد که امر تحلیلیه معدود در خارج عدد که ذهنیه، مثل ماهیت وجود که تحلیل ذهنی ماهیت خارج ما به هزار نداره، من شاید ابتداد
ما یه قانون کلی داریم، ما یه قانون کلی گفتیم، قانون کلیمون این بود که بعضی جاها اجزا کنار هم جمع میشن جمله رو تشکیل میدن، جمله با اجتماع اجزا فرقی نمی کنه. این قانون کلی ماست، داریم مثال میزنیم. یک مثالش اون امر تحلیلی است که شما میفرمایید، یک مثالش هم امر تکوینی است که ما داریم. یه قانون کلی ممکنه مثالهای متعدد داشته باشه، ما نخواستیم تکوینی رو به اون تحلیلی تشبیه کنیم تا شما فهم کنید. ما گفتیم یه قانون داریم که این قانون هم میتونه تکوینی رو شامل بشه هم کردیم. عدد در خارج وجود نداره، معدود در خارج وجود داره، درست، ولی جمله ممکنات در خارج موجودن. این تفاوت بین عدد و جمله ممکنات هست، ولی این تفاوت در اینجا نقشی نداره، چون ما یه قانون کلی داریم که در قانون کلی میگیم گاهی اجزا کنار هم جمع میشن جمله رو تشکیل میدن و جمله با اون مجموع اجزا فرقی نداره. حالا چه در عدد مثال بزنید که ذهنی است و خارجی نیست، چه در ممکنات خارجی مثال بزنید. ما نخواستیم ممکنات خارجی رو به عدد تشبیه کنیم که شما بگید این تشبیهتون مرفارقه، یکی تشبیه نیست یکی خارجی است یکی ذهنی. این کاری که ما نخواستیم بکنیم، ما یه قانون گفتیم، این قانون داره افراده، بعضی افرادش اعتباری اند ذهنی، بعضی افرادش هم خارجی اند باطنی.
آره، در
اون
نوی اول تصویر
نه، اون
نوی اول ذهنی و تحلیلی
خارجی هنوز نرسیدیم. شما اجازه بدید من مطلب رو تموم کنم، اجازه بدید من مطلب رو تموم کنم، ببینید چیزی باقی مونه و بفهمید. هنوز ما اونها رو نگفتیم، فقط من دارم اقسام رو تشکر کنم. حالا ما نحنفی از کدام قبیله، این بعدا بحث میشه. پس این یه مطلب روشن شد که گاهی از اوقات اجزا رو کنار هم میذاریم، مجموعه تشکیل میشه، این مجموعه با اجزا فرقی نمیکنه. مثل همین ده تا واحد که کنار هم گذاشته میشه و عدد ده درست میشه، این ده با اون ده تا واحد فرقی نداره. چیزی در اشاره نداریم که در اون ده تا واحد نداشته باشه. هر چی در اون هست در اون هست، هر چی هم در اون نیست در اون نیست، پس درست مثل همه، فرقی با همه. اینجا مجموعه با مجموع الاجزا فرقی نداره، این قسمت. قسم دوم، گاهی از اوقات اجزا رو با هم جمع میکنه، وضعی یا هیئتی پیدا میشود که اون وضع و هیئت قبلا نبوده. مثلا دیوار رو، کف و سقف رو که جدا جدا ملاحظه میکنیم به هم نسبت ندارن، یعنی وضعی بینشون نیست. این دیوار و کف و سقف رو کنار هم قرار میدیم، بیت درست میشه. این بیت مجموعه ایست که از این اجزا ساخته شده، که یکی دیوار، یکی کف، یکی سقف. این اجزا فاقد این وضع بودن وقتی اجزا بودن، وضع نسبت اجزا به هم دیگه، اینا فاقد وضع بودن. بعد که ما بیت رو ساختیم، همون اجزا الان تو بیت به کار رفتن، علاوه بر این اجزا اون هیئت رو یا اون وضع رو داریم. میتونید بگید هیئت خاص، میتونید بگید وضع خاص، فرقی نمی کنه. بالاخره یه چیزی اضافه شده. اول اجزا رو داشتیم، نه وضعی کنار این اجزا بود، نه هیئتی برای این اجزا بود. حالا که با این اجزا بیت ساختیم و مرکب درست شد، این مرکب هم صاحب هیئت شد، هم صاحب وضع شد. پس مرکب الان اضافه دارد بر اجزا، فرق می کند با اون مثال قبلی. در مثال قبلی ده با ده عدد فرقی نداشت. اما در این مثال بیت با دیوار و کف و سقفی که جدا هستن فرق داره، زیرا بیت دارای وضعیست یا دارای هیئتیست که این اجزای جدای از هم اون وضع و هیئت رو نمیده. ده با یک و دو و سه فرق میکنه، ده با یک و دو و سه فرق میکنه، ما ده تا واحد فرق میکنه، اون که ما بحثمون نیست، بحثمون اینه که بیت با این سه تا جز فرق میکنه، با سه تا جز، نه با یک جز. ده رم باید با ده جز بسنجید، نه با یک جز. ده با یک فرق میکنه، ده با دو فرق میکنه، اما ما خواستیم ده رو با ده واحد بسنجید. اینجا بیت رو با سه تا جز سنجیدیم، نه با یکی. اگه با یکی میسنجیدیم که فرق زیاد بود، با سه تا سنجیدیم، دیدیم که این سه تا جز در بیت به کار رفتن، بیت اضافه داره، این سه تا جز تنهایی اضافه نداره. تنهایی یعنی اگر حالت بیتی نگیرن اضافه نداره. این دو مورد. مورد سوم، مورد سوم اینه که شما اجزایی رو کنار هم قرار میدید یا با هم ممزوج میکنید، مرکبی درست میشه که این مرکب دارای هیئت خاص نیست، ولی در این مرکب چیزی حاصل شده که در اجزا حاصل نشده بود. مثلا مثل استعداد، مثل مزاج. مزاج رو قبلا توی اون نبات‌های قبلی خونده بودیم، من توضیح داده بودم. وقتی که عناصر اربعه رو با هم ترکیب می‌کنیم، اون کیفیت‌های شدید این عناصر با هم فعل و انفعال می‌کنن، یک کیفیت متوسطی حاصل میشه که ما اسم اون کیفیت متوسط رو مزاج می‌ذاریم. آب است و خاک، نار و هوا، این چهار تا عنصر هر کدوم کیفیت شدید داره. نار کیفیت شدید حرارت داره، هوا کیفیت شدید رطوبت داره، آب کیفیت شدید برودت داره و خاک کیفیت شدید یبوست. وقتی ما این چهار تا عنصر رو با هم مخلوط میکنیم، کیفیتاشون با هم فعل و انفعال میکنن، یه کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده و بین رطوبت و یبوست حاصل میشه که این کیفیت متوسط بین چهار کیفیت اصطلاحا مزاج میشه. خب چهار تا جز داشتید که چهار تا عنصر در یک مرکب به کارشون بردید، در این عناصر این مزاج حاصل نبود، ولی در مرکب این مزاج حاصل شد.
استاد این تعبیر هم درست هست که طبیعت‌های تک تک اجزا و عناصر میشکنه، یک طبیعت سالیس پدید میاد.
طبیعت نمیشکنه، نه. طبیعت یعنی صورت نوعیه. صورت نوعیه خسارت
نمیده. اگر طبیعت نشکسته چطور مثلا این نوع چی شده؟ یک ترکیب اتحادی، این زمامی که نیه، یک ترکیب اتحادی یک شعی ایسالیسی پدید
ما اینه همه رو قبلن گفتیم. طبیعت یعنی صورت نوعیه،
یعنی صف و حدش و حدش باقی مانده.
صورت نوعیه نمیشن، از روی من توضیح بدن گفتم صورت نوعیه نمیشن، بلکه صورت نوعیه مخفی میشه و تأثیرشو اونطور که باید بذاره نمیذاره. این آقای اونطور گفتن دیگه، صورت جدید میاد و اون صورت جدید این عناصر رو اداره میکنه. صورت نوعیه مخفی میشه، اختلافه که مخفی میشه از بین میره. محققین میگن مخفی میشه از بین نمیره، لذا بعد از اینکه این مرکب صورت جدید رو از دست داد، متلاشی میشه به صورتهای قبل برمیگرده. معلوم میشه صورتهای قبل از بین نرفتن، صورتهای قبل کامل شدن، کامل شدن این مخفی شدن. پس صورت ها مخفی میشن. وقتی صورت ها مخفی شدن، اون تاثیر اصلشون نمیتونن بذارن. فعل و انفعال بین صورت ها برقرار نمیشه، بین کیفیت ها برقرار میشه. البته صورت ها چون منشأ کیفیتن، یه جور تاثیر و تاثیر در هم دارن که اینو ما قبلا توضیحشو کاملا در یه فصل مستقل
برای شده. صورت ها فعلیت ها هستن، فعلیت ها کنار هم نمیتونه چیز بشه، چنان ترکیب از یک مابل فعل و یک مابل قوه، ترکیب بین دو تا بالفعل امکان نداره، هر چیز خودش خودشه.
اون عناصر میشن بالقوه نسبت به این صورت جدید و این صورت جدید میشه بالفعل. وقت به فعل
رو بشه که نشکنه چطور اثر جدید میاد، چون اونجا باز تعارض و تضاد
نشکنه تضاهم. یعنی صورت نوعیه ضعیف بشه یا از بین بره. نشکنه معنا کنه یعنی چی؟ صورت نوعیه چی میشه که شما ازش تعبیر میکنید؟
بشه صفحش حدش آیا مثلا درمو حد باقی اگه مانده، چطور یک صورت جدید و یک نوع جدید پدید آمده؟ باید مثلا اون طبیعتش پیش کنه و حد خود رها بکنه.
اما مقایسه نیست
بله، اینا رو قبلا گفتیم دیگه، احتیاج به گفتن مجدد نیست. خب عرض کردم که وقتی عناصر رو با هم ترکیب میکنیم، مزاجی حاصل میشه که این مزاج در مجموعه هست ولی در اجزا نیست. یا بفرمایید استعدادی حاصل بشه، یا مزاج یا استعداد. استعدادم با مزاج فرقش اینه، البته فرق جوهری داره، ولی در اینجا میخوام فرقی بینشون بذارم. مزاج رو وقتی ملاحظه میکنیم خودش رو ملاحظه میکنیم، استعدادش رو ملاحظه میکنیم با چیزی دیگه میسنجیم. مثلا میگیم این مرکب دارای مزاج خاص است و این مزاج این مرکب رو مستعد میکند که صورت نوعیه نباتی بگیرد یا صورت نوعیه انسانی. چون وقتی عناصر رو ترکیب میکنیم یا بدنه مثلا درخت درست میشه یا بدنه حیوان انسان درست میشه، بستگی به نحوه ترکیب داره. خب اگر بدنه حیوان درست شد، این استعداد نفس حیوانی پیدا میکنه. بدن انسان درست شد، استعداد نفس انسانی، و بدن درخت استعداد نفس نباتی. پس استعداد خاصی هم پیدا میشه. همون مزاجش منشأ این استعداد شده، یعنی همون کیفیت متوسطی که در این مرکب موجود شده این مرکب رو مستعد کرده. ولی ما تعبیر به مزاج میکنیم به اعتبار خودش، خود این کیفیت رو ملاحظه میکنیم، میگیم مزاج. وقتی این کیفیت رو با اون نفسی که میخواد افاضه بشه ملاحظه میکنیم که قیاس میکنیم، میشه استعداد. پس مزاج و استعداد، مزاج و استعداد تقریبا یکی هستن با این تفاوتی که عرض کردم. مثل این که در اون فرض قبلی که گفتم در بیت وضعی درست میشه یا هیئتی درست میشه، هیئت زائده شده از اون وضعه. وقتی شما نسبت میدید اجزا رو به هم، از این نسبت دادن یه هیئتی درست میشه. پس هیئت و وضع هم در این مثال قبلی با هم تفاوت داشتن، تفاوتشون در همین حد بیشتر هم عرض میکنم که وضع منشأ اون هیئت شده، در اینجا مزاج منشأ اون استعداد شده. پس مزاج و استعداد با هم تفاوت چندانی ندارن جز همین تفاوتی که هست.
کیفیت میگوستن یک مزاج همون کیفیت خاصه، نه
استعداد هم کیفیت،
نه مزاج همون کیفیت،
مزاج کیفیت خاصه، استعداد هم کیفیت.
مثلا این کیفیت خاص کیفیت که عرض عرض اون پای یک جوهر نباشه، خودش متقویم نیم. پس باید شما بریم و یک صورت نوعیه، من اینا یک جوری حد و سقف خود را رها کرده، چیز جدید جوهر متحول شده،
مزاج کیفیت این مرکب است.
یعنی مثلا بر اثر حرکت جوهری لبسی بعد لبسه، نه کل و لبسی کون و فساد نیه، تکامله.
مگه من گفتم کون و فساد؟ من گفتم صورت کامل میشه، نگفتم فاسد میشه. تازه شما میگید کیفیت عرض، عرض متکا میخواد، متکاش چیه؟ متکاش همون ممتزجه، یعنی همون مرکب. چه این جمع میشه با این که صورت کامل بشه، میسازه با این که صورت کامل بشه. حالا شما روز که هنوز کامل نشدید، بعد از کلاس خدمتون هست. خب توجه شدید این سه تا مرکب رو، سه نوع مرکب رو ما داریم، یا سه نوع جمله رو داریم. یکی جمله که با اجزا فرق نکرد، یکی جمله‌ای که با اجزا فرق کرد به خاطر اینکه جمله دارای وضع و هیئتی شد که اجزا دارای وضع و هیئت نبودن. سوم جمله‌ای که با اجزا فرق کرد به خاطر اینکه دارای مزاج یا استعدادی شد که اجزا دارای اون مزاج یا استعداد نبودن. در قسم اول جمله چیزی اضافه بر اجزا نداشت، در قسم دوم و سوم جمله اضافه بر اجزا داشت. فرق بین اول و دوم و سوم روشنه، ولی فرق بین خود دوم و سوم رو لازم گفته بشه. خواجه بین این ستا فرق میذاره، خواجه بین این ستا فرق میذاره. فرقش رو من بعدم بیان میکنم وقتی رسیم انشالله. بعدم توضیح میدیم که مانع حنفی از کدوم یکی از نقصان این تیکه رو که عرض کردم بخونم بعد تکیمش کنم. صفحه 24 این سطح سفر وعلم ان حصول الجمله من اجزائه یکون على ثلاثه انواع. مجموعه را اگر از اجزا بخوام به دست بیاریم سه حالت اتفاق میفته. احدها ان لا يحصل عند اجتماع الاجزاء شيء غير الاجتماع. وقتی اجزا رو کنار هم میذاریم چیزی جز اجتماع حاصل نمیشه، که اجتماع هم یه امر اعتباریه، چیزی نیست که بخواد باعث تفاوت اون اجزا با این مجموعه بشه. کل اشره ای که حاصل می شود از آحاد اشره، یعنی از ده تا واحد، که فقط در اشره شما یه اجتماع رو اضافه دارید که اجتماع هم رو اعتباریه. میتونید اجتماع رو اعتبار نکنید، این ده تا رو جدا جدا ببینید. میتونید اجتماع رو اعتبار کنید در طور با هم ببینید. این به دید شما مربوطه، در خارج چیزی اضافه نشده. در خارج همون دهتاست، دهتا واحد هست که شده ده، برخلاف اون دو مورد دیگه که در خارج هیئت هم اضافه شده برای بیت، یا یه مزاج و استعدادی هم که اون مرکب پدید آمده که در قسم دوم و سوم در جمله یه چیزی اضافه شده که اون چیز اعتباری نبوده، ولی در قسم اول چیزی اضافه شده که اعتباری است. این اضافه اعتباری هم کلا اضافه است، اصلا به حسابش نمیاریم. بنابراین میگیم این کل با اون اجزا فرقی نداره. وستانی ان یحصل هناک، هناک یعنی در وقتی که میخواهد جمله از اجزا حاصل شود، حاصل شود در کنار اجتماع هیئتی یا وضع ما، هیئتی یا وضع مایی. فرق بین این دوتا رو اصلا که این هیئت یا وضع ما متعلق به اجتماعه ولی متعلق به اجزا نیست. اجزا این هیئت رو ندارن ولی مجتمع این هیئت رو داره. مثل شکل بیت که حاصل می شود از اجتماع جدران و سقف، جدران جمع جدران. و ثالث قسم سوم ان یحصل هناک، هناک یعنی در اون وقتی که میخواد جمله از اجزا حاصل بشه، حاصل شود بعد الاجتماع شیء اون آخر، که اون شیء آخر هیئت و وضع نیست بلکه مبدع فعله یا مبدع استعداده یا مبدع فعله، باعث میشه که این مرکب بتواند کاری انجام دهد که اون اجزا نمیتونستن اون کار رو انجام بدن، یا این که مبدع استعداد و ماست. کل مزاج، مزاج هم میتونه مبدع فعل باشه که این اجزا اون فعل انجام نمیدادن، همین که استعداد دریافت نفس رو تامین میکنه. مثل مزاجی که حاصل میشود بعد از ترکیب استخوصات، استخوصات یعنی عناصر که مثال زدن. خب نه، بعد فرض کنید قسم دیگه هم وجود داره، سه تا قسم نداشته باشیم، ده تا قسم داشته باشیم. ما نمیخوایم الان بیان کنیم که اقسام منحصر به این سه تا هستن یا کمتر یا بیشتر. ما میخوام بگیم مانحنفی از قسم اوله، کافیست که ما قسم اوله داشته باشیم، چون میخوام مانحنفی رو تشبیه کنیم به قسم اول، برای ما قسم اول مهمه. حالا اقسام ما همین سه تا باشن یا بیشتر باشن اهمیتی نداره، لذا اینجا اصلا ما بحث نمی کنیم که همین سه تا یا بیشتر. نه معنا داره، چون معترض میخواد مانحنفی رو از قبیل اون دو قسم دیگه بکنه، ما میخوام مانحنفی از قبیل قسم اول بکنیم، پس باید ما دو قسم دیگه رو بیاریم. ولو حصرمون حصر عقلی نیست، حصر استقرایی و احتمال اقسام دیگر هم وجود داره، ولی ما به اقسام دیگه کار نداریم. اون قرضی که ما در این بحث داریم با آوردن همین سه قسم تعمیم میشه. توجه کنید سه قسم ملاحظه کردید، حالا میخوام فرق بین سه قسم رو بیان کنم. در قسم اول شیء اون مع شیئن رو داریم، به تعبیری که عرض میکنیم توجه کنید، در قسم اول شیء اون مع شیئن رو داریم، یعنی چیزی با چیزی جمع شده، معیت پیدا شده، یعنی فقط اجتماع، چیز دیگه نیست، شیء اون مع شیء. در قسم دوم هم و سوم هم شیء اون مع شیء نداریم، اما اضافه داریم. در هر سه قسم شیء اون مع شیء هست، چون بالاخره مجموعه ای میخواد از اجزای درست بشه. وقتی مجموعه درست میشه که این اجزا معیت پیدا کنن، شیء اون مع شیء محقق بشه تا مجموعه محقق بشه. پس در هر سه چون داریم مجموعه رو تشکیل میدیم، شیء اون مع شیء رو داریم. اما در قسم اول فقط شیء اون مع شیء، دیگه چیز اضافه نداریم. در قسم دوم شیعی داریم که برای شیء اون مع شیء حاصله، دقت کنید تعبیر رو، شیعی داریم که برای شیء اون مع شیء حاصله، یعنی هیئتی برای اجزاء مجتمع که بیت هست وجود داره، برای هیئتی برای شیء اون مع شیء موجوده، یعنی هیئتی برای مرکب، شیء اون مع شیء مرکب. اما مهم اینجاست که شیئون لل مرکب، اولی فقط مرکب بود، دومی مرکب هست و شیئون لل مرکب. به جای مرکب میگیم شیئون لل شیء مع شیء. پس عبارت اینطور میشه شیئون لشیئن مع شیء، یعنی شیئون لل مرکب، چون شیئون مع شیئن یعنی مرکب. در اولی فقط شیئون مع شیئن رو داشتیم، یعنی مرکب بود. در دومی شیئون لشیئن مع شیئن داریم، یعنی مرکب رو داریم و شیئی هم برای مرکب. در سومی شیئون من شیئن مع شیئن، یعنی شیئون من المرکب نه لل مرکب. از این ترکیب چیزی حاصل می شود نه چیزی برای مرکب حاصل شود. از این مرکب ناشی می شود، از ترکیب مزاج ناشی میشه، استعداد ناشی میشه، که اینطور نیست که چیزی برای مرکب حاصل بشه، چیزی از مرکب ناشی میشه و حاصل میشه، پدید میاد، که مرکب منشأ میشه. در بیت مرکب منشأ نمیشه، بلکه این هیئت برش عارض میشه. ولی در مزاج این مرکب منشأ مزاج میشه، مولد مزاج میشه. خب توجه کردیم، پس سه تا ترکیب داشتیم. در اولی فقط شیئون مع شیئن داریم، در دومی شیئون لشیئن مع شیئن داریم، در سومی شیئون من شیئن مع شیئن داریم. اون دو تا شیئ بعدی رو می‌بینید من پشت سر هم تلفظ می‌کنم که به هم بچسبه، شیئون مع شیئن رو به هم می‌چسبونیم، یه که کنایه از مرکبه. وقت در اول میگیم شیئون مع شیئن تنهاست، در دوم میگیم شیئون لل مرکب، در سوم میگیم شیئون من المرکب. پس این سه تا ترکیبو داریم که سه تا پیداست با هم فرق میکنه. ول حاصل فل اول، اون چه که حاصل میشود در اولی شیئون مع شیئن است، فقط فقط در مقابل اون دوتای بعدی است که شیئون مع شیئن رو دارن مع اضافته. این یکی فقط شیئون مع شیئن رو داره، اضافه نداره. و در ثانی اون چه که حاصل می شود، هوه یعنی اون چه که حاصل می شود، شیئون لشیئن مع شیئن است. در سومی هوه یعنی حاصل، شیئون من شیئن مع شیئن است. پس فرق بین ستان روشن شد. حالا که فرق بین ستان گذاشتیم، این بحث پیش میاد، آخرین بحث ماست، که مانندگی از کدام قبیله؟ قسم اول و قسم دوم یا سوم؟ اجزای ممکنات اجزای ما هستند. اون مجموعه یا کل از این ممکنات تشکیل شده. آیا وقتی ما ممکنات کنار هم گذاشتیم، شیئون مع شیئن کردیم، چیزی اضافه بر این پیدا شد؟ غیر از اجتماع؟ نه، هیئتی الان درست شد. مگر هیئت اجتماعی که همونی که اعتبارش داریم میکنه که در ده هم بود، نه مزاجی پدید آمد، هیچی اتفاق نیفتاد جز این که اینها جمع نبودن حالا جمع شدن. پس جمع نبودن یعنی مرکب نبودن، حالا جمع شدن یعنی مرکب شدن، فقط ترکیب واسه شد. و این ترکیب هم تازه ترکیب اعتباری، حالا ما به اعتباری بودن حقیقی بودنش کار نداریم، ولی خیلی ترکیب واسه شد، چیزی اضافه نشد. پس اون اجزا با کل فرقی نداشتن، هیچ فرقی بینشون نبود. بنابراین اگر شما کل رو علت بگیرید، اون اجزا رو معلول بگیرید، لازم میاد شیء علت خودش باشه، همون اشکالی که ما گفتیم برمیگرده. پس معترض که اعتراض کرد گفت در اینجا اون کل که علت هست چیزی اضافه دارد بر اجزا که معلولن و نخواست نتیجه بگیره که شیء علت خودش نمیشود، حرفش باطل شد. معلوم شد که در بعضی مرکبات حق با اونه که چیزی ترکیب می شود، کلی درست می شود، کل با اجزا فرق می کند. در بعضی مرکبات این حرف رو قبول داریم، ولی در بعضی مرکبات دیگر حرف او قبول نیست و مانحنفی از قبیل همون مرکبی است که حرف او قبول نیست. پس اعتراض برطرف شد و ثابت شد که حرف ابن سینا درسته. ابن سینا میگه این مجموعه علت است، کل است، معلول است، اون کل هم علته، کل و مجموعه فرق نمی کند، کل و مجموع اجزا فرق نمی کنن، پس علت و معلول میشه یک چیز.
نه،
چی باشه؟ اگر ده مجموعه ده تا نباشه چی باشه؟
مجموعه
دو تا پنج باشه. ترجیه بلا مرجعه. این بحث مفصلش تو شفا شده که آیا ده مجموعه ده تا باشه یا مجموعه دو تا پنج باشه. البته فرقی نمی کنه برای ما، در مثال ما فرق نمی کنه، مجموعه دو تا پنج باشه یا مجموعه ده تا واحد میشه، بالاخره مجموع چیزی اضافه بر اجزا نداره. ما اینو میخوام بگیم، پنج تا دو تا باشه هستی، میخوام بگیم که بین این مجموع و بین اون اجزا تفاوتی نیست. ما اینو میخوام بگیم، حالا اجزا ده تا یک هم یا پنج تا دو هم یا دو تا پنج هم یا یه دونه سه و یه دونه هفت هم، اینا مهم نیست. ولی در این حال در جاش بحث شده که مجموعه اجزا باید ده تا یک باشن، نمیشه دو تا پنج باشه. این هم توی شفا نقلن ان ارسطو آمده، هم توی شوارق مرحوم لاهیجی کاملا این مطلب رو توضیح داده، از شفا هم نقل کرده. به هر دو جا مراجعه کنید مثلا کاملا تو روشن میشه. ولی این الان وارد بحث ما نیست که حالا ده مرکب از چند جزئه. مهم اینه که اگر مرکب از هر جزئی هست، این مرکب با مجموع اجزا فرقی نداره. ولما کانت الجمله المفروضه ها هنا، اون جمله‌ای که در اینجا فرض شده من النوع اول است، چون این جمله از نوع اول است، حکم شیخ و علیها، حکم کرد شیخ بر این جمله که آهاد و جمله و کل شیء واحد هم. همه شیء واحد. خارج عبارت رو یعنی و علم رو تا اینجا طوری ترک کرد که توضیح عبارت ابن سینا باشید و من دفع دخل مقدر قرارش دارم، هیچ عیبی نداره، هر کدوم گرفتید درسته. تا اینجا بحث ما در فرض اول از اون سه فرضی که مجموعه علت بخواهد تمام شد و روشن شد که علت مجموعه خود مجموعه نمیتونه باشه. وارد فرض دوم میشه که علت مجموعه بعض مجموعه باشه. این را میشون اشکال میکنه، میگه اولا اشکال اینه که اون بعض کدوم بعض باشه. هر بعضی که شما به عنوان علت انتخاب کنید، ما احتمال این که بعض دیگر علت باشه میگیم، پس انتخاب شما ترجیح بلا مراجعه میشه، چون همه بعض ها مساوی هم دیگه، بالاخره همه شون ممکنه وجود هم. هر کدام رو بخواهید علت این سلسله قرار بدید، با اون دسته دیگر که بخواد علت قرار داده بشه فرقی نمی کنه، چون فرقی بینشون نیست. اگر شما یه دسته رو انتخاب کردید و دسته های دیگر رو کنار گذاشتید، ترجیح بلا مراجعه ما سکب شدیم و ترجیح بلا مراجعه جایز است. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما هر دسته ای رو که ملاحظه کنید، این دسته موقعی داره، یعنی علت داره، علتش اولاست که علت سلسله قرار داده بشه. شما این معالیل رو دارید علت قرار میدید برای سلسله، علت این معالیل اولاست که علت سلسله باشه. پس اگر شما این معالیل رو علت قرار بدید، نه ترجیح بلا مراجعه بلکه ترجیح مرجوح بر راجع مرتکب شد. اشکال دو که بدتر از اشکال اول. پس روشن شد که نمیتونید بعض را علت قرار بدید. البته توجه کنید، من این اشاره کردم در جلسه گذشته، اگر سلسله محدود باشه، چون در اینجا ما هم فرض میکنیم که سلسله محدود باشه، هم فرض میکنیم که سلسله نامحدود باشه، در هر دو فرض داریم بحث میکنیم. اگر سلسله نامحدود باشه، هر بعضی که شما انتخاب کنید قبل داره، سلسله نامحدود قانونی چینه، هر بعضی رو انتخاب کنید قبل داره، پس هر بعضی معلول برای علت، وقت علتش میشود اولا، اولا به علت. اما اگر سلسله متناهی باشه، اگر شما از بعضی رو که میخواد علت قرار بدین از وسط های سلسله انتخاب کنید، باز همین وضع داره، باز هم این وضع ما قبل داره، ما قبلش علت هست، علت اولاست به علت. اما اگر از ابتدای سلسله این بعض انتخاب کردید، دیگه اشکال دوم وارد نمیشه، چون دیگه این بعض ماقب نداره، علت نداره، دیگه نمیتونیم بگیم علتش اولاست به علت. ولی بالاخره در دو جا تونستیم این اشکال دوم رو وارد کنیم، در یه جا فقط نشد، ولی اشکال اول که ترجیح بلا مراجعه در همه جا هست. قول بود دومی ترجیح مرجوع میشه، اولی ترجیح بلا مراجعه. و اما ان تختزی، یعنی اما ان تختزی این جمله، علتن، که اون علت بعض الاحاده. حالا بعض الاحاد یه دسته باشه یا یه دونه باشه، که کل بدلی رو ما داخل داریم کردیم. اگر این باشد اشکالش اینه، از ولیسه بعض الاحاد اشکالش رو میکنه. ولیسه بعض الاحاد اولا به ذالک، ذالک یعنی علت شدن برای مجموعه. ولیسه بعض الاحاد اولا به ذالک من بعض، اینطور نیست که یک گروهی از گروهی دیگه بهتر باشه تا شما با اون بهتری و ترجیح انتخابش کنید. اگر انتخاب کنید قضیه رو برمارد شدید. این کان کل واحد منها معلولن، اگر همشون معلولن، اگر همشون، بله ما کتابون این در اول این رو معنی میکنم بعد بسن مثل شما از داره اونم معنی میکنم. این کان کل واحد منها معلولن، اگر همه اینها معلولن، ترجیح ندارد که شما بعضی ها را دون بعضی انتخاب کنید و الا میشه ترجیح برم برجه. این در صورتی است که این بخونید وقت با اون توضیحی که من دادم این درست میشه، چون بعضی اوقات هستش که همه معلولن، در یه فرض همه معلول نشده، اون اولی ها علت بودن. توجه میکنید در یه فرض که سلسله محدود باشه و ما اون بعض اولی رو انتخاب کنیم، اینجا دیگه همه معلوم نبودن، اینا علت هم برای مدل خود. ولی در بقیه فرض ها اشکال پیش میاد. این یعنی در همه فرض ها اشکال نیست، در بعضی فرض ها اشکال. توجه داشتید اشکال دوم رو من عرض کردم که در بعضی موارد هست در بعضی موارد نیست. اشکال اول در همه موارد هست، اشکال اول که ترجیح بلا مراجعه همه موارد هست. بالاخره اون گروه اولی هم که توی سلسله محدود اول قرار گرفتن بالاخره ممکنات هم و معلولات هم، ولو نسبت به مادونشون علت هم، ولی بالاخره خودشون معلول هم. از جهت معلول بودن با مابعد فرق ندارن، از جهت امکان با مابعد فرق ندارن، ترجیح بلا مراجعه لازم. بنابراین نسخه این شاید نسخه خیلی خوبی نباشه، اما نسخه از نسخه خوبی. چون کل واحد منها معلولند، نمیتوانیم بگوییم که بعضی بر بعضی دیگه ترجیح داریم، چون همه شون معلولند. اگه همه معلولند همه ممکنند، ترجیحی برای بعضی دونه بعضی نیست. پس اگر بعضی رو انتخاب کردیم به عنوان علت سلسله میشود ترجیح داریم. بعد میفهمد لعن علته اولا بذاره، تعبیر نداره به این که این اشکال اشکال دومه. این اشکالی که من دوم قرارش دادم تتمه اشکال اول قرارش میده. لأن علته اولا بذالج، یعنی نمیتوانی بگویی این بعض اولاست، بلکه باید بگویی علتش اولاست. این دقت کنید به هر دو اشکال داره اشاره میکنه. نمیتوانی بگویی این بعض اولاست یعنی ترجیح بلا مرجعه، بلکه باید بگویی علتش اولاست یعنی ترجیح مرجعه. عبارت کوتاهی است، هر دو مطلب توش هست. عبارت ابن سینا اینطوری دیگه، یعنی ایشون مطالب از هم جدا نمی کنه، تو هم میگه که ما خودمون جدا کنیم، اینجا هم کار شد. هو بیان و فساد قسم ثانی، این قول مصنف بیان فساد قسم دومه. قسم دوم این بود که بعض و افراد سلسله علت بشود برای کل سلسله، و معنای این جمله و قول مصنف این است که هر یک از جمله کل واحد من الجمله، حالا کل واحد و تک تک باشه یا یه دسته با هم باشن، چون معلول است فلم یکون بعض الاحاد بالعلیت اولا. نمیتونیم بگیم بعض احاد اولاست که علت جمله باشه. اگر این بعض میتواند علت باشه، خب اون بعضی دیگه میتونه علت باشه. بنابراین انتخاب این بعض میشه ترجیح المرجح. لان کل بعض یفرض علتن، هر بعضی رو شما علت فرض کنید، فل بعض الذی هو علت ذلک البعض اولا من هو الذیات. هر بعضی رو شما علت جمله فرض کنید، اون بعضی که علت این بعض منتخب شماست اولا از این بعض منتخب شماست، اولاست به الذیات. یعنی علیت علت بودن او برای جمله اولویت دارد بر علت بودن خود این بعض. خب این یک شکل دیگر هم باقی مونده. تا اینجا توجه کردید؟ این که مجموعه ممکنات علت خودشون باشن باطل شد، این که مجموعه از بعض ممکنات علت باشن اینم باطل شد. باقی نمون جز این شق چه خارج از ممکنات علت باشد برای ممکنات، خارج از ممکنات واجبه. فثبته که این ممکناتی که در جهان موجودن هر چند بین خودشون علیت و معلولیت برقرار باشه، بالاخره باید متکی به یه واجب باشد. فثبته که واجب مداریم. قول مصنف و این ما انتختز این سلسله و این جمله علتی که خارج از کل آحاد است، این و هو الباقی. خود مصنف میگه این باقی مون، یعنی وقتی که ما اون اقسام قبلی رو رد کردیم، این یکی باقی مون و باقی مونده متعین است. پس ما باید متعینا حکم کنیم که واجب تعالی هست، معنا و ظاهر. خواجه میفرماید که و فساد اقسامی که ذکر شد دلالت کرد بر این که این قسم صحیحه. خود مصنفم با کلمه هو الباقی به این مطلب اشاره کرد که وقتی ما اونها رو فاسد کردیم و اقسام قبلی رو زائل کردیم، این باقی موند و این باقی مونده حقه. پس ثابت شد که واجب الوجود داریم. توجه کردیم ما اقسامی ذکر کردیم که خارج از این اقسام قسم دیگری تصور نمیشه. این اقسام رو سه تاشو باطل کردیم، دیگه متعین شد در چهارمی. چهارمی دیگه لازم نیست اثبات کنیم. چهارمی خود به خود بعد از اشکال اون سه قسم ثابت شد.